مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنونم که پاسخگوی سوالای ما هستین.
خواهش.
من 42 سالمه و خارج از کشور زندگی میکنم، حدود 18 ساله. بعد خودم دارم کجا شروع کنم؟ یکم فول شدم.
شما چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
من دکترای رشته مهندسی دارم.
از کجا؟
اینجا مشغول به کار هستم، دو تا بچه دارم.
کی ازدواج کردی؟ چند سال ازدواج کردی؟
22 ساله.
اون وقت همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 2 سال از من بزرگتره.
اوکی.
راستی سوالی که من
نه صبر کنید، صبر کنید، من هنوز نه فرزندان بفرمایید چند سالن و پسرن یا دخترن؟
دو تا پسر دارم، 15 ساله، یه دونم 7 ساله.
اوکی. بنابراین پس اینا همه هم در خارج از ایران متولد شدن. توی یک کشور بودی در تمام این مدت؟
بله، یک کشور بودیم. هر دومون، من همسرم، برای ادامه تحصیل اومدیم و دیگه موندگار شدیم.
اوکی. اینجا که هست. ایشون هم مدرک دکترا دارن؟
بله.
اوکی.
بله.
چه خبر هست؟ بفرمایید.
راستش آقای دکتر، من راجع به زندگی شخصی خودم یه سوالی ندارم، چون به هر حال درسته که تو غربت به حال مشکلات خودش هستش و اینا، دیگه بالاخره از پسش بر اومدم دیگه، تو تنهایی اینجا بچه دار شدن و درس خوندن و اینا رو همه رو گذروندم. اما مسئله اصلی من که در واقع بچگی من شروع شده، مسئله خانواده که تو ایران دارم. من 8 سالم که بود مادرم فوت شدن. طوری هم که فوت شدن، یعنی یه جوری بگم که اثرش رو من چه جوری بودش، چون ایشون معلم بود، دقیقاً روز اول مهر با هم رفتیم مدرسه. من به من گفتش که جلوی دفتر مدرسه باش که بره با دوستاش صحبت کنه، بعد یه بار ببره تو کلاس. همونجا تو دفتر افتاد، سکته کرد و تموم کرد، یعنی بیمارستان نرسید. یعنی من شاهد این قضیه بودم تو 8 سالگی.
بذار ازتون یه سوال بکنم، بزرگتر از خودتون خواهر برادر چی دارید؟
همین. بعد یه دونه برادر من داشتم اون موقع که 4 سال از من کوچیک‌تر بود، در واقع ما دو تا بچه بودیم. بعد مادر من که اینجوری فوت شد، یهویی من موندم و برادرم و پدرم دیگه، و نمیدونم اصلا یهویی من رفتم توی قالب یه مادر شدن دیگه. یعنی من 8 سالگی مادر شدم عملا. یک سال خورده بعدش پدرم ازدواج کرد، از اون ازدواجم یه برادر من دارم، خب از من 13 سال کوچیک‌تره. بعد تمام این سالها شما فکر کنید من از حالا تو خونه پدرم بودم، بعد رفتم دانشگاه تو ایران، اول ازشون جدا شدم یکم اونجوری، بعد ازدواج کردم اومدم این ور. یعنی تمام مدت من در واقع همون نقش مادر برادرم رو ایفا کردم و نقش مادر پدرم رو ایفا کردم. یعنی عملا من باورتون نمیشه، من حتی یادم نمیاد یک بار گلایه که حتی نشون داده باشم من دلم برای مامانم تنگ شده، بخاطر اینکه اونا ناراحت نشن، یعنی همیشه دلتنگی های اونا رو.
حالا اونا یه مقدار بیان احساسه، ولی شما که این همه مدت خارج از ایران بودید چه نقشی برای برادر و پدر داشتید؟
خب نه، اولا که خب من مرتب به ایران مسافرت میکنم.
چرا؟
نبوده که من گفتی که به مثال یعنی حداقل سال یه بار رو من یک ماهش رو رفتم ایران تمام این سالها، به خاطر همون حس وابستگی که بهشون داشتم و واقعا دلتنگشون میشدم. سال یه بار رو رفتم و بعدش هم از اینجا هم که بودم دائما تماس تلفنی تصویری، یعنی دائم انگار که من اونجا هستم، یعنی حضور من اصلا کمرنگ نشد با اومدنم این بر.
حالا چه اصراری داشتید برای این کار؟
خب همین هم مشکل من اینجا همین، همین دقیقا من برای این صحبت من به شما زنگ زدم، چون شما فکر کنید این وابستگی اینقدر شدیده که من نمیدونم حالا چقدر از طرف اوناست، یعنی واقعا بیشتر فکر کنم از طرف منه، یعنی من تمام لحظات زندگی من گره خورده به این که حالا اینم بگم اولش که من پدرم هم پارسال از دست دادم، یعنی من یک سال و چند ماهه که پدرم هم فوت شدن و الان دیگه همون برادرم تو ایران هستش. در اون دیگه ده ها درجه بیشتر شده.
آیا برادر ازدواج کرده یا نه؟
آره ازدواج کرده برادرم، الان هم یه بچه داره. حالا بماند که حالا اگه خواستیم یکم هم میتونم راجب زندگی خودش بهتون میگم.
نه اونو مهم نیست برای من، برای که مقابل هم مسئله. آخه شما صبر کنین، با این همه وابستگی به پدر و برادر و این داستانایی که تعریف میکنین، شما چگونه میتونید برای همسرتون همسر باشید و برای بچه هاتون مادر؟
یه چیزی من حداقل از خودم فهمیدم، من فکر میکنم شخصیت من، فکر کنم هر زنی چند شخصیت داره دیگه، این شخصیت مادرانی من اینقدر زیاده که این اصلا نبه حالا اونا هیچی، همسر بچه هم به کنار، حتی من همکارام هم این رو به این بعض وقتی کامنت میدن تو فکر میکنی مامان مایی، یعنی اینجوری که من همش این موازه به مثلا
عزیز من. من شما رو فقط
خوب نیست.
نه صبر کنی، نه صبر کنی، یه آدمی که درجه دکترا داره و آگاهه وقتی بهش بگن نمیدونم کفشت کثیفه، خب میره تمیز میکنه. همه به شما بگن این مادر این مادری، و شما چرا دلتون بار این نقش رو نگه دارید؟ چرا نه چه صبر کنید؟ چرا نه صبر کنید؟ چرا به جنگش نمیرید که نکنید؟ چرا جلو خودتون عزیزم؟ مضطرب
میشم.
نه خب
قرار نکنم مضطرب میشم، اصلا حالا بد میشه دیگه، یعنی اگه مثلا خودم رو یکم جدا کنم از اونا، چون فکر کنه اگه من ازشون خبر نگیرم اصلا اینقدر حالم بده که اصلا هیچ چیزی رو دیگه برام مفهوم دیگه نداره. بعد اگه ازشون خبر
صبر کنید،
اینم حالشون خوبه.
عزیز من نرید روی پایه یه آدم دیوونه، یه ذره صبر کنید. به من بفرمایید شمایی که دکترا دارید، اگر یه کسی از یه کسی خبر نداشت باشه چه اتفاق بدی براش افتاده؟ آخه یه جهانی داریم که بر اساس یه احتمال و امکانی حرکت میکنه. شما که نمیتونید برگردید بگید من اگر دو روز از برادرم خبر نداشته باشم دهم میریزم. چرا؟ مثل که من برگردم بگم صبر کنید، برگردم بگم یه پرنده تو آسمون پرید من ناراحت شدم، شما نمیگید دیوونه ای؟ چه ارتباطی بین اینا است؟
دلیلش من فکر میکنم این بوده که خب اینا هیچ، مثلا همین برادر من هیچ وقت من احساس نکردم به اندازه کافی قوی شده،
یعنی مشکل معنی نداره این حرف شما. نشده که نشده، مگر همه پدر مادرها بچه ها رو قوی میکنن؟ مگر همه پدر مادرها با تا آخر عمر دنبال بچه هاشون بدون چون ضعیفن؟ اصلا با این فرض شما یه فیکس آیدیا ایدهایی برای خودتون درست که یک کل شقی و لجبازی سر این موضوع دارید و متاسفانه تهش یک کارکرد و فانکشنی برای شما داره که اون سبب میشه این ماجرا رو ادامه بدید. من علت که شما در یه جدالی در این زمینه هستم، من انتظار ندارم که یه آدمی برگرده بگه من دکترا دارم ولی الان فکر میکنم ممکنه هوا تبدیل بشه به سم بره تو دهن من. میگم آخه این با آدم آگاهی که تحصیلات علمی داره که نمیخونه که همچی پرت و پلایی رو سرهم کنه. فرقش چیه بقیه موضوعی که شما میگی؟ که من اگر ازشون خبر نداشته باشم مضطرب میشم به هم میرزم. من حرفم این است که چه اتفاقی براشون افتاد؟ چه دلیلی داره که شما اگر بی خبرید اونا در خطرند یا خطری برای اونا اتفاق افتاده؟ بعدم یه همچین آدمی، چون من و شما یه حدی داریم عزیز، من یه 100 دلار دارم، 100 یورو دارم، وقتی 80 دلارشو اینجا خرج کردم 20 دلار برام میمونه. چرا به شما گفتم شما برای همسرتون که میتونه باشه برای بچه‌ها، بعد به من میفرمایید برای اونام دقیقاً همین نقش رو ایفا میکنم، هم همسر از پادر آوردی هم دو تا بچه‌هاتون رو، برای که وقتی غلطه غلطه دیگه. شما یه نگاهی متاسفانه دارید که در کودکی مثلا به شما برگشتن گفتن که تو در این نقش مادرانه ایفا میکنی یا جای مادرت رو گرفتی و شما بر اساس این ایده که درست در اون زمان معمولا بین 3 تا 6 بیشتر اتفاق بیفته ولی بعدش هم میتونه با توجه به مرگ مادر اتفاق بیفته، شما آمدید گفتید این در حقیقت نقش من در زندگیست. ببینید عزیز، مردم وقتی آسیب میبینن در کودکی یک نقش حداقل دو نقش رو انتخاب کن. یه نقش مثلا من بیش از حد مسئولم، یه نقش مثلا مسئول نیستم، یه نقش من تمام مدت کوشش کنم همه رو خوشحال و راضی کنم، یه نقش کوشش کنم همیشه از دیگران برتر و بالاتر باشم. یعنی شما کاری که کردید، من بحثم با شما این عزیز، شما یه نقشی رو ایفا کردید. درست بسید که من بهم گفتن که تو برو تو 50 تا فیلم بازی کن ولی همیشه نقش دزد داشته باش. برام هر فیلمی که دنبال یه هنرپیشه ای میگردن که نقش دزد داشته باشه میان سراغ من، پس من میرم اون نقش رو ایفا میکنم. عرض من این است که اگر شما من میگفتید من تحصیلاتی ندارم، وارد یه جایی مانند خارج از ایران نشدم که ببینم روابط موجود دیگریست، میگفتم خیلی خوب شما یه نقشی رو بلدید، غیر از اینم بلد نیستید، دارید همین کار رو میکنید. ولی شما یه تحصیل کرده ای که اومدید خارج از ایران و رفتید ازدواج کردید و یه قالب دیگه ای از زندگی رو برای خودتون تدارک دید، چرا همچنان حاضر نیستید به جنگ یه چیزی که بد و غلطه برید؟ چرا اونو تایید کرد؟ درست مثل من برگرم میگم من مجبورم تریاک بکشم،
من همین میخوام به جنگش برم، همین روشش
رو... خیلی روش نمیخواد تمام کارهای صاحب کنید عزیز. مسئله آزادی انسانی، من همه کارهایی رو که کردم میتونستم کمی کمتر یا بیشتر بهتر یا بدتر بکنم. شما شروع کنید تو این مسیر حرکت کردن. درست مثل آدمی که 50 کیلو اضافه داره، فکر میکنه اگر زیر 2000 کالری مصرف کنه به تدریج وزنش کم میشه، بیاد رو 1500. بنابراین شما روزی 500 کالری کمتر مصرف کنید، آخر سال چند کیلوی لاغر شدید. شما قرار نیست ببینید بازی حق بازی شما اینه که یکی بیاد منو عوضم کنه، یعنی یکی بیاد منو ببره یکی دیگه بیاره. نه، هیچ احتیاجی نیست. الان که شما تصمیم گرفتید با برادر صحبت کنید، اگر قبلا فرض کنید که روزی یه دفعه تلفن می‌کرد، میگید یه روز در میون، بعد از اونت کنید 3 روز در میون، بعدش کنید هفته یه دفعه، بعدش تلفن 20 دقیقه رو می‌کنید 10 دقیقه، بعد بیخودی خبر از مسائلی که به شما مربوط نیست نمیگیرید، 6 ماه بعد، 1 سال بعد متوجه میشید این بند رو بریدید. برای که هیچ دلیل نداره که شما دنبال یه راه حلی بگردید که گفتم یه چیزی رو ببره بیاره. دستگاه نیست که برن مغز شما رو برن یه مغز دیگه بیارن. ولی شما خودتون چرا از آزادیتون استفاده نکردید؟ از حق انتخابتون استفاده نکردید؟ درست رفتید توی همون منطقه ماندید و اون کانفرم زون و منطقه راحت توش گرفتید نشستید که بده. درست مثل آدمی که هروئینیه. دریاکی پوزیش حرفش هم اینه که من اگر تریاک کشم نکشم مثلا یا حالاتی پیدا میکنم، ویترا داره، گیر میفتم، به هم میریزم، مثلا ممکنه خودم رو بکشم، پس اینم بهانمه، پس من همینجوری تریاکی و هروئینی میمونم. و شما هم چیزی که دارید میگید با توجه به شناختی که دارید، گفتم با توجه به دکترایی که دارید به خارج از ایران هستید، باید به تدریج کمش کنید. الان هم تنها راهش همین عزیز، دست از سر همسرتون بردارید، دست از سر بچه ها بردارید، به کار دیگه دخالت نکنید.
یه چیزی هستش که مثلا من خیلی توی حداقل خونه خودمون با بچه ها و شوهرم در واقع این مشکل اصلا ندارم، چون من اصلا شما فکر کنید فقط وابستگی من به این 2 نفر بوده. اینم مثلا یه حالتی بوده که من شاید چون من اومدم اینجا همیشه دچار یه عذاب وجدان پنهانی شده بر من که وقتی اینجا مثلا توی موقعیت خیلی خوب قرار میگیرم، بعد همون لحظه اتوماتیک برادرم میاد تو ذهنم که میگم اون الان این حالت رو نداره، بعد اصلا باور کن به منش مزه نمیده، یعنی اصلا نمیتونم لذت ببرم.
عزیز من آخه این ببین من نمیدونم کدام دانشگاه لعنتی به شما مدرک داده، یعنی کدام جهنم دره‌ای بوده که به شما مدرک داده. من به من بفرمایید درد بده یا خوبه؟
بده.
بسیار خوب. صبر نه، توضیح بیشتر نمیخوام. لذت بده یا خوبه؟
خوبه.
بسیار خوب. این که یه نفر درد میبره، ما باید یه کاری بکنیم نفر دوم درد ببره. بیا این که حالا که یکی درد میبره، اقلا یکی دیگه لذت ببره. پس چیزی به اسم عذاب وجدان یه فریب و یه حق بازی بسیار بدیست که برمیگرده به آسیب روانیمون. و نخواستیم جلوش بیستیم. من بفهمم که بچه‌هام خوشحالن، شما الان بفهمید بچه‌هاتون خوشحالن، شما ناراحت میشید؟ خیلی هم خوشحال میشید که اونا خوشحالن. بعد بچه‌هاتون ناراحتن، شما میگید من نباید خوشحال باشم؟ مگر خوشحالی خوب نیست؟
خوبه، ولی من اصلا یاد نگرفتم که انگار برای خودم.
نه باز رفتید عزیزم، عزیز من دست از این بازی بردارید. یاد نگرفتم خیلی جالبه، مثل من یاد نگرفتم سرمو بالا و پایین ببرم. هر وقت بخواید میتونید ببرید. شما هر وقت که دیدید که خودتون خوشحالید، وقتی برادرتون اومد که آیا او هم خوشحال است یا نیست، به خودتون میگید خفه، مسخره بازی یعنی چی؟ من الان ناراحت بشم برادرم خوشحال میشه؟ نه، پس چه فایده داره؟ یه نفر خوشحاله، یه نفر دیگه نمیدونه. چرا باید به او فکر کنم که او اگر به اندازه من خوشحال نیست و احتمالاً نیست، حالا منم باید ناراحت بشم که دوتایی باشن؟ یعنی من برم پرو دکتر بگم آقای دکتر سر من درد میکنه، لطفاً منو کمک کنید. دکتر بگه یه چکش بردار بذار تو سر خودش، بگه من از تو سرم الان بیشتر درد میکنه، منم میگم به به چه دکتری، اصلا من درد دارم و از من بیشتر درد داره. من یه دکتری میخوام که سرش درد نکنه، سرش هم به تنش بیارزه، منو کمک کنه عزیز. یعنی شما هرگز حاضر نشدی این حرفایی که الان به من میزنید که پرت و پلاس رو یک بار زیر سوال ببرید که من چی دارم میگم. من جدالم با شما
بودم، باور کنیم بودم.
نه اصلا خب پس چرا نه عزیز من نه سب کنید، ببینید باز ببینید دست از حقه بازی بر نمیدارید. شما بردید فهمیدید که اگر یکی خوشحاله دیگری خوشحال نیست، قرار نیست این که خوشحال خوشحالش بذاره کنار. چه از اون بعد نگفتید مهم نیست که برادر من راحته یا نیست، خوشحاله یا نیست. چرا باز دو مرتبه فکر کردید او احتمالاً راضی نیست، خوشحال نیست، پس منم نباید خوشحال باشم؟ بعد عذاب وجدان دارم. یعنی من باید باشم؟ پارسال 83 میلیون آدم تو دنیا مردن، 83 میلیون آدم تو دنیا مردن، من همینجوری باید بذارم تو سر خودم و عر بزنم؟ مردن که مردن، من قرار اونایی که زنده هستند به خاطر مرده ها بمیرند و مردگی کنند. روی خط باشید، روی خط باشید. شنگون عجبن بابا باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدید. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای
دکتر، بذارید من براتون یه توضیح بدم. نه صبر کنید، بذارید من برای شما یه توضیح بدم. ببینید عزیز، ببینید عزیز، ما دو تا نکته اینجا مهمه برای یه تیپی مثل شما. روزی که من و شما در کودکی آسیب میبینیم و از یه مکانیزم دفاعی استفاده میکنیم، یعنی دیفنس مکانیزم، که معمولا با اون بدنم شخصیت اون ساخته و پرداخته میشه. اشکال کار مکانیزمای دفاعی دو چیزه. یکی این که واقعیت رو دگرگون میکنن، یعنی هرگز گزارش دقیقی از واقعیت به ما نمیدن. اسلام میگن distorted reality، یعنی درست مثل این مونی که فرض بفرمایید شما جلوی یه آینه ای که معقره یا محدبه یا یه شکلای عجیب و غریبه رو بیستید، بعد شما خودتونی که نگاه کنید مثلا اگر پایین و بالاش فرق بکنه، سر و صورت و بدن شما رو یه چیز دیگه نشون میده. اشکال کار اول این است که من با واقعیت روبرو نمیشم. اشکال دوم اینه که کاملا ناآگاهه، یعنی ابدا خودم ازش خبر ندارم، یعنی سابکانشسه. بنابراین من هم حس و احساس و باورم اون چرا که دگرگون کرده رو میپذیره و قبول میکنه، و دوم اون چرا که من گزارش میده اصلا اون نیست. این دقیقا این کاریست که شما در ارتباط با دوربرتون کردید. به من خودتون اشاره کردید که من اینو در حق فرزندانم یا همسرم نمی کنم، ولی یادتون رفته که درست مدتی قبلش اشاره کردید که حتی همکارانم هم میگم چرا برای ما نقش مادری ایفا میکنید. یعنی امکان نداره یک کسی که نقش مادری داره یه جای دیگه، مثلا وقتی یه جایی که مادره در ارتباط با بچه‌هاش بیش از حد مادر نباشه. یعنی این اون موضوعی است که بعدن بچه‌ها رو از پا در آوردنه، یعنی بدونی که متوجه باشیم اونام توی کامفورت زونی میرن با یه ویژگی‌های روانی که هست، و بعدش هم مانع رشد، مانع آزادیه، یعنی من گرفتار میشم. حالا نکته ای که اینجا وجود داره اینه که از اونجایی که انسان مثل دیپارتمان های مختلف داره، شما ممکنه وقتی به حوزه و حریم کاریتون میرسه به دلیل متفاوت بودن اونجا تا حدودی جهان رو واقعی ببینید. بنابراین میتونید در رشته مهندسی خودتون، نه اینکه اونجایی که زمینای احساسی عاطفی و اعتقادی هست نیستا، یعنی همیشه فکر کنین ایران اگر بود یه جور دیگه بود، اونا ما زنوز خراب میشه ولی نه اونم. ولی وقتی میرسید به رابطه انسانی و خانوادگی، یه دفعه شما از صحنه میرید بیرون، یعنی مثل یه آدم معقول منطقی است که حالا متوجه بشه در حالی که جراح بسیار برجسته است و هزاران تجربه جراحی داره، حالا متوجه باشه مادرش رو، فرزندش رو با جراحی کنه دیگه نمیتونه، یعنی اونجا به هم میریزه. بنابراین شما اون دانش و آگاهی که دیدید، من گفتم چرا به شما مدرک دادن، تو صحنه روابط خانوادگی درست مثل یک دختره یا یک خانومه بی سواده بی خبر از جهان که در گوشه یه دهی نشسته و به آسمان نگاه میکنه و خبر از روابط جهان نداره، در این زندگی میکنه. و هنوزم اشکال کار من با شما در این نیست که این گونه بودید یا هستید عزیز، اشکال اینه که هنوز یه کوششی برای این میکنید که این وضع رو نگه دارید و درست کوشش عکسش رو میکنید. یعنی شما با وجودی که متوجه میشید دکتر به تو میگه خانم عزیز شما 20-30 کیلو اضافه دارید، این میکشدتون، قلب شما نمیکشه، این 30 کیلو رو باید کم کنید. با وجودی حرف این است که من غذا نخورم ناراحت میشم پس میخورم، یادتون میره که راه حل کدامه. و باز به همین جهت که خدمتتون عرض کردم، یه نظام ذهنی که مبتنی بر احساس و باوره ابداً با علم و عقل و واقعیت کار نداره. یعنی همونطور که گفتم شما حرفایی میزنید که نه علمیه نه عقلیه نه واقعی است، فقط احساسی و باوره. و اگر شما سیدی علم و شبه علم رو که من یه سخنی درباره انسان دیروز و امروز دارم متوجه میشید که مردمان در طول تاریخ با حس و هوش و تخیل، با حس و هوش و تخیل احساسات و باوراشون رو ساختن و این کاری که تا 7 سالگی عادیه و انجام میشه رو تا 70 سالگی ادامه دارن، در حالی که ما از همون 7 سالگی یه عقلی در اون ظاهر میشه که با کمک این عقل نگاهمون به واقعیت علم رو میسازیم و حالا یه راهنمای علم و عقل و واقعیت داریم که خود عقل از جانب دیگه میاد به ما آزادی میده و به من و شما میگه تو با استفاده از عقلت، به ویژه از ابزاری که علم به تو میده، از زندان طبیعت، از زندان فرهنگ، از زندان جامعه، از زندان کودکی، از زندان گذشته آزاد میشید. ولی شما نمیخواید عقلی رو که از محیط علمی و دانشگاهی آموختید اینجا بیارید به کار بگیرید و آزادی رو از کودکیتون برای خودتون ممکن کنید. یعنی شما حرفتون این هست که من یه دختر 8 ساله‌ای هستم که در بدترین سن متاسفانه مادر رو از دست دادم و به من یک چیز القا شده که تو فقط و فقط یک نقش داری و اون مواظبت و مراقبت از برادری است که از تو 4 سال کوچکتره و تو حالا مادری و نه تنها برای برادرت مادری، برای پدرت هم مادری هم همسری. حالا جالب اینه که پدر شما رفته ازدواج کرده، بچه هم آورده، ولی شما دست از این بازی در ارتباط ای بسا نه تنها با برادر، از پدرم بر نداشتید، ای بسا شامل حال همسر پدرتون و فرزند اونا هم می شده، حالا به صورت که کم یا ضعیف. بعدم با وجودی که شما خوشبختانه یه فرصتی پیدا کردید و از ایران خارج شدید و آمدید و با یه جامعه روبرو شدید که این همه وابستگی نداره، ضمناً اونا رو در ایران گذاشتید تا آمدید رها نکردید، برای اینکه اینجا فاصله جغرافیایی برای شما معنایی نداشته، اونا در ذهن شما هستن و ذهن شما با شماست، پس بنابراین برادر و پدر الان به شما چسبیدن و این بازی رو ادامه دارید. نه خودتون خواستید یه نگاهی بکنید، به قول ارسطو زندگی که یک بار زیر سوال درفته اصلا ارزش زیستن نداره. من و شما نمیتونیم کودکانه زندگی کنیم عزیز. به همین جز که همیشه گفته شده آسیب کودکی اشکالش این است که به من و شما میگه در بزرگسالی کودکانه زندگی کنید. یعنی من در 30-40 سالگی هم باز 4 ساله، 6 ساله، 8 ساله عمل کنم که حتما غلطه، حتما بده، حتما اشتباهه، حتما آسیب زننده است. الان هم در مقابل اینا الان بیستید عزیز، یعنی به تدریج همونطور که گفتم من میخوام وزنمو کم کنم، پس باید هر جا که میتونم از غذام بزنم، به فعالیت بدنی و ورزشیم اضافه کنم. شما چاره غیر از این ندارید. الان فکر میکنید دلم میخواد به برادر زنگ بزنم، نزنید، مگر به یه جایی برسید مثل آدمی که یه غذایی رو نمیخوره، مگر جایی که گرسنگی داره از پادرش میاره پس میگه بهتره یه چیزی بخورم که این الان صلاحمه. یعنی خودتو رو به تدریج بیارید پایین، چون مفهوم آزادیه یه معناش بحث انتخاب قانون درسته، ولی یه معنای دیگه اینه که من همه کارهایی که در زندگیم کردم رو همیشه میتونستم و الان میتونم کمی بهتر یا بدتر یا کمی درست یا غلط انجام بدم. اون ذریب آزادی رو من دارم. شما میتونید وقتی مهمان دارید 4 جور غذا درست کنید یا 5 جور یا 6 جور. خب درستش اینه که ببینید اون چیزی که درسته کدامه. ای 4 4 بشید، ای 6 6. شما نمیتونید هیچی غذا درست نکنید، 20 جور غذا نمیتونید درست کنید، چون اون حوزه آزادی شما نیست. ولی شما بین 4 و 6 اید. اگر فکر کنید درستش اینه که 4 تا غذا درست کنید، 4 تا، درستش اینه که 6 تا 6 تا. ولی از این آزادیتون شما هیچ وقت استفاده نکردید. چرا؟ برای که روزی که من حاضر نباشم عقل رو به کار بگیرم، اگر دارم، چون متأسفانه 60% مردم دنیا عقل ندارن، ولی شما دارید، عقل رو به کار بگیرم و نگذارم احساسات من، my feeling and emotion، احساسات و هیجانات من و باورهای من، my belief system، بیان تو صحنه و نگذارن. چون دو چیزی که عقل رو از کار میاندازه، یکی احساسات و عواطفه که من رابطه ای رو که با مادرم دارم به دلیل احساسی متفاوته با یه زنی درست مانند او، و یکی هم باورهامه. من یه باور مذهبی دارم، پای اون باور و اعتقاد مذهبی میستادم و حاضرم حتی بکشم و کشته بشم در مورد موردی که اصلا نمیدونم چی هست، مثل بسیاری از مردم. و به همجاست که شما باید با این به تدریج به جنگی و خودتون رو آزاد کنید. تازه درست برعکس، اگر یه آدمی قراره 2000 کالری مصرف کنه تا وزنشو نگه داره، منی که اضافه وزن دارم باید بیام رو 1500 که به تدریج کم کنم. یعنی درست کاری رو که مادرای دیگه برای بچه‌هاتون میکنن نکنید، کاری که یه خواهر برای برادر میکنه نکنید، نظرو درست بیشتر انجام ندید که بخواید نقش مادری ایفا کنید، کمتر انجام بدید. نه به خاطر خودتون، خودتون به تدریج به سادگی است که وزنشو کم میکنه، اما شما به اونا آسیب میزنید عزیز. من بارها عرض کردم از 10 تا بیمار روانی که من تو کار تراپی کردم، 8 تا مادران بیش از حد مسئول داشتن. یعنی به همینجاست که همیشه عرض کردم پدر و مادرها بدون که متوجه باشن درگیر 2 تا راه هستن، خدمت یا خیانت. هر دوتا هم با حسنیت انجام میده. آیا به ما به بچه همون خدمت بکنیم یا خیانت؟ روزی که من تو سیدیا میگم بچه 8 ماهه توان اینو داره که جوراب خودشو با کمک شما در بیاره، کمکش کنید در بیاره، بعدن بذارید هر کاری رو با اشتباه، با خطا، با تأخیر، با نقص انجام بده تا به تدریج بتونه رو پای خودش بیسته. بگذارید انقدر فارسی حرف بزنه تا درست حرف بزنه، نه که بگید من به جای تو حرف میزنم، نمیخوام تو اشتباه کنی، بعد هیچ وقت زبان یاد نگیره. بذارید با پای خودش راه بره، حتی اگر زمین میخوره، نه اینکه من نمیخوام تو زمین بخوری پس خودم بغلت میکنم از کار بندازدش. متاسفانه بسیاری از ما پدر و مادرها بیشترین خیانت رو به بچه‌ها میکنیم و اون وقتی است که بچه‌هامون رو از کار میاندازیم. چرا؟ برای که بیش از حد پدری و مادری میکنیم. پس فردا روز مادر یا روز یکشنبه مادره، من همیشه گفتم من به کسانی و مادرانی تبریک میگم که نقش مادری رو همیشه همه جا به همه صورت انجام داره، و این نقش مادری در بسیاری از اوقات دادن آزادی و حق انتخاب و حتی اشتباه به فرزنده، نه اینکه همه این کارا رو براشون انجام بدن. الانم عزیز موضوع و مسئله شما اینه که نه صلاح خودتونه برای که از با در میاد. یعنی شما چه کردید؟ همه چیزای خوب رو برای خودتون خراب کردید.
آقای دکتر واسه کلامتون، من الان جدیداً فشار خون گرفتم، به محض که اینا به من یه خبر میدن، یاد گرفتن الان میگم برادرم و همسرش کوچکترین مشکل بین خودشونو سری برای من پیغام میدن، یعنی خیلی راحت. بعد این بر من یه پیغام اینجوری که میخونم تپش قلب، یعنی قفسه سینه‌ام احساس میکنم دیگه نمیتونم نفس بکشم.
و ببینید عزیز
من، الان بالا اصلا نمیاد پایین
عزیز من. نه خب باید ببینید من اونو مطمئنم به اونا آسیب میزنید، اشکال کاری که اونام دنبال حل مسئله نمیرن. به همجاست که من حتی عرضم این است که 70% کمکایی که مردم به دیگران میکنن برای مردم، برای اون آدما بده. 70% کمک ها اصلا غلطه، خطرناکه، قرار نیست ما کمک کنیم. یعنی مثل اینکه من سر جلسه امتحان به همه تقلب برسونم، بگم به همه کمک کردم نمره بگیرم برم بالا. به همجاست که شما
هم همین یاد گرفتن دیگه، دوتایی هر مشکل کوچیکی که دارن به من منتقل میکنن، بعد من حالا کلی بعد با انرژی با اینا صحبت کنم، بعد حالا وقتی خوب میشه روابطشون دیگه کلا معنی وجود ندارم.
اصلا مهم نیست که وجود داشته باشید عزیز، به اون دنبال اون نباشید. یعنی بخوام بشم
من منظور اینه که میگم من خوشحال میشم که روابطشون خوب باشه، ولی اینکه
به شما چه مربوطه؟
راحت اونا... من منتقل میکنن راحت،
یعنی نه اونا منتقل میکنن، آخه شما هم کمکشون نمیتونین بکنید، اشتباه شما در همین
واقعا درست... همینطوره نمیتونم
میدون درست پس چی بود؟
یاد گرفتم من انگار سنگ صبور مجانی دیگه، یعنی بدون اینکه
نه من اصطلاح بدتری دارم، تاکسی مجانی شهر، الاغ مجانی ده.
دقیقاً قبول دارم، کاملا همینه که شما میگید، یعنی شما فکر کنین هر کسی الان، من رابطه خوبی نسبتا با نامادریم دارم، به عکس من دقیقاً برادرم دائما اینو با هم مشکل داشتن، حالا به کنار من خوب دقیقاً با این نقشی که ایفا کردم همیشه باید همه رو خوشحال نگه دارم، مطمئنم بایدم باید رابطه خوبی باش داشته باشم، حتی اونم دقیقاً شما فکر کنین خیلی راحت، نگرانی‌های خیلی ساده، یعنی من الان اینجا خب به هر حال تو اینجا که آدم زندگی می‌کنه خیلی ما با مسائل بزرگتری پیش رو داریم، دست و پنجه نرم می‌کنیم، در واقع اصلا مسائل اونا برای من خیلی ساده است، ولی خیلی راحت ابراز ناراحتی می‌کنن و از من ساپورت و حالا عاطفی حداقل می‌گیرن، شاید من کمک چیز دیگه نتونم بکنم، ولی وقتی خب تماس قطع میشه منم که خالی از انرژی ام و مطمئنم اونا حالا نمیدونم حالشون چجوریه،
به اونام کمک نمیکنی عزیز دل، به اونام کمک نمیکنی، اشکال کار اینه. ببینید یه جامعه رو فکر کنین که همه به هم کمک بکنن، جامعه پیشرفت نمیکنه، جامعه قرار چالشش رو در مقابل خودش بگیره. گفتم جلسه امتحان یه نفر درس ها رو بخونه به همه تقلب برسونه، در چه همه نمره قبول میگن برام بالا،
من دقیقاً این نقشه
ایفا کردم و به همین جاست که بعدم این کار بقیه رو گفتم از کار انداختنه، از کار انداختن آدم هاست. اصلا یه دولت ویلفر استیت که میگن خطر همینه. ببینید سرخپوست های امریکایی در 1492 نزدیک 500 هزار نفر بودن، اون سرخپوست های امریکایی اون زمانی که اینجا کشف شد، اینا الان قرار بود جمعیتشون اگر بر محاسبات مربوط به جمعیت شناسی یه چیزی نزدیک مثلا بیش از 200 میلیون نفر بودن، الان از اون جمعیتی که وجود داشته در اون زمان بیشتر از 300-400 هزار تا نیستن. چرا؟ برای که سرخپوست های امریکایی رو بعد از اینکه اروپایی ها آمدند و اینجا رو گرفتن، اینا رو تو رزرویشن ها یه مراکزی بستن، پول بهشون دادن، قضا بهشون دادن، گفتن شما اینجا باشید، اونا هم راحت و آسوده نشستن. الان از هر 5 تا بچه سرخپوست 4 تاش یا معتاد یا تو زندانه.
بله
چرا؟ برای که از کار انداختنشون. به همجاست که عرض من این است که بدترین خیانت پدر و مادر از کار انداختن بچه است. بچه رو میشه باش یاری داد اونجایی که کمک بخواد، ولی شما قرار نیست مشق بچه رو انجام بدید، شما قرار نیست دعوای بچه رو بدید به یه سرانجامی برسونید، شما قرار کمکش کنید که او زندگی کردن رو یاد بگید، و الان در خصوص خودتون و بقیه هست و به تدریج عزیز هیچ دلیلی نداره. و به همجاست که لطفاً و حتماً سی دی شخصیت سالم و نرمال منو بشنوید، 60 تا صفت و ویژگی مهتاب رو باش آشنا بشید، شما خواهید دیدن 45 تاشو دارید. یعنی تیپی که همیشه عرض کردم دو تا بدبختی، دو تا گرفتاری ملت ایران دارن که باید به جنگشن، یکی وابستگی است که مهتاب، من از یه طرف وابستم، یعنی اینکه نیازهای خودم فیزیکی، روانی، اجتماعی یا دیگری رو برآورده میکنم، دوم احساس اندیشه من با اونا یکی است، اونا ناراحتن من ناراحتم، اونا خوشحالن من خوشحالم، باورمونم یک. بعد مسئله مهربانی که من باید همه رو خوشحال و راضی کنم، برای که من در زندگیم دو تا هدف بیشتر ندارم، به همه ثابت کنم که ببینید من چقدر خوبم و لطفاً حالا من رو یا خودتون رو دوست داشته باشید، منم که میدونم شما رو دوست دارم، و تمام هدف زندگی من میشه و از پا در میام، برای که آخر کار متوجه میشم خالی برات کتکاریامونو کردیم، دعوانو کردیم با هم، از این بعدم خوشحالم که این فرصت دادید، ولی به هر حال مواظب خودتون، همسر و بچه‌ها باشید، لطفاً الان یک نامه می‌نویسید و حداقل 10 نسخهشو درست کنید، من جدی ام راجع بهش می‌زنم به در و دیوار تو را این جانب اعلام می‌دارم، اسمتون مرقوم می‌فرمایید، از مادری برای همه استعفا داده و دادم، متشکرم، تمام، اعلان استعفای مادری رو لطفاً بدید، خودتون و بقیه رو آزاد و خلاص کنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم،
خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون،
خدا نگهدار،
سلامت باشین و برقرار،
مرسی عزیز، خدا نگهدار. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
من الان روی خط هستم.
بله شما هستید. شما روی خط هستید. بفرمایید.
سلام، من خیلی خوشحالم که باهاتون تماس گرفتم.
منم همینطور. بفرمایید.
آقای دکتر، من اگر اینقدر مشکلات و مسائلم در واقع میشه گفت هم زیاد هست، نمیدونم دقیقاً بعد از کجا شروع کنم.
خب بذار من چند تا سوال بکنم. شما چند سالتون عزیز؟
من 22 سالم هستش.
شما چه مدتی از ایران خارج هستید؟
حدود 7 سال.
با کی آمدید بیرون؟
با مادرم.
بقیه اعضای خانواده کیا هستن؟
من وقتی که بچه بودم پدر مادرم از هم جدا شدن.
در چه سنی شما؟
همه خانواده ایران موندن.
نه، در چه سنی شما بودید که پدر مادر جدا شده؟
6 ساله بودم.
چند سال؟
6 سال.
اون وقت تو این
نه 6 سال آقای دکتر.
6 سال. خب تو این 17 سال با کی بزرگ شدید شما؟
من با پدرم بزرگ شدم و بعدش توی سن 14 سالگی که رسیدم تصمیم گرفتم برای ادامه تحصیل بیام به کانادا پیش مادرم.
مادر وقتی که از پدر جدا شدن آمدن کانادا؟
بله، ازدواج کردن آمدن کانادا.
اون وقت از این ازدواجشون فرزندی هم دارن؟
خیر، نه ندارن.
اون وقت شما چه مدتی، چون شما در 7-6 سالگی پدرمادر جدا شدن، 14 سالگی آمدید کانادا، تو این 7-8 سال مادر رو میدیدید نمیدیدید؟
خیر، نه خیر.
خب وقتی در 14 سالگی به ایشون رسید براتون غریبه نبودن؟
چرا، آقای دوستو بودن.
و همسرشون ایرانی هستن؟
بله همسرشون.
با ایشون چگونه رابطه داشتید؟
در بچگی یا وقتی که بهشون
من 14 سالگی که آمدید به ایشون رو؟
در 14 سالگی احساس بر رابطه، یعنی خاصی نداشتم من با ایشون، چون احساس نمی کردم که مادرم هستن و در دوران بچگی هم زیاد ازشون چیزی به اون صورت یادم
نمیاد. نه میگم با شوهرشون چگونه رابطه داشتی؟
با شوهرشون رابطه بسیار خوبی دارم.
ایشون ایرانی هستن دیگه؟
بله ایرانی هستم.
خب الان خرج زندگی شما رو کی میده؟
خرج زندگی منو من هم خودم کار میکردم از وقتی که اومدم، هم کار میکنم و هم یک مقداری خب پدرم و یک مقداری هم مادرم، یعنی در واقع شوهرشون.
شما از 14 سالی که اومدید کانادا کار شروع کردی؟
بله، نه کار به اون شدت، بعد خب کارهای جانبی میکردم توی لباس فروشی و رستوران و این برام کار میکردم. بله.
خب الان با مادر زندگی میکنید؟
بله.
اوکی، خب چه خبر است؟
البته الان که ندی، یعنی تا وقتی که من دانشجو شدم بله باشون زندگی میکردم، ولی دیگه من جدا شدم و مادرنا هم برگشتن اصلا ایران دارن زندگی میکنم.
چند سال شما؟
در واقع من الان تنها هستم.
چند سالی که شما جدا شدید؟
نزدیک 2 سال و نیم 3 ساله از وقتی که دانشجو شدم.
اوکی، چی میخونید عزیز؟
دانشجو پزشکی هستم.
بسیار عالی، خوب، دختر باهوش و توانایی هستید. حالا خب چه خبر است در ذهن و زندگیتون؟
آقای دوستو، من دلیل راستش رو بگم اصلی که با شما تماس گرفتم در مورد رابطه هایی که من دارم، رابطه هایی که من داشتم از در واقع میشه گفت 14-15 سالگی من شروع کردم در رابطه بودم، ولی رابطه جنسی رو نداشتم و بعدن که اصلا من میخوام از اول عذرخواهی بکنم اگر اجازه بدید من با تو راحت صحبت بکنم. وقتی که من وارد در واقع رابطه جنسی شدم به اون صورت در سن 17-18 سالگی به اون صورت من چیزی متوجه نشدم که این رابطه اصلا چه هستش و اون پلژری که باید بگیرم و نگرفتم تا اینکه من توی سن حدوداً 21 سالگی با یک آقای آشنا شدم که این آقا حدوداً 10 سال از من بزرگترن، ایشون هم دکترا دارن و ایشون از روز اولی که ما با هم آشنا شدیم به من گفتن که اصلا قصد ازدواج ندارن، قصد بچه دار شدن ندارن و خودشون هم یعنی فرزند چهارم هستن و تمام برادرشون هم بچه ندارن، ازدواج نکردن و همه هم سنشون بالای 30 سال هستش و ایشون من گفت من اصلا این قصد ندارم، اگر با این دید میخوای به وارد رابطه من بشی که نشو، و من گفتم من اصلا سنم در اون سن نیست که بخوام به رابطه ازدواج فکر بکنم. وارد این رابطه شدم و ما روز اول در واقع همون روز اول که همی گردیم رابطه جنسی ما با هم داشتیم و من در واقع در اونجا متوجه شدم که اصلا رابطه جنسی چی هستش و در واقع میشه گفت من اول اورگاسم رو با ایشون تجربه کردم. ولی بعد از
نصب کنید با نفر اول چند باری رابطه داشتید؟
با نفر اول من یک بار رابطه داشتم، همون یک بار بود که ویژینیتی مو از دست دادم بعد دیگه نداشتم.
خب آیا به خاطر اون تجربه اولیه و مسائل مربوط بار اول نبود که اون رابطه براتون معنی دار نشد؟ یا اینکه اون آدم، نمیخوام رو رادیو هست، یه جوری بود که بد بود و این آدم یه جوری بود که خوب بود؟ آخه چطور شد هر دو رابطه جنسی بوده؟ معمولا هم در حالت عادی و طبیعیش اونقدرها تفاوتی نمیکنه، ولی چرا یکی برای شما که البته بار اول رو میشه فهمید به ویژه برای دختر، آیا به خاطر این نبود که ای بسا بیشتر خانوما یا دختر خانوما در برخورد اول خب یک مسائل دیگری براشون و موضوع دیگری مطرحه، چون اولین باره که درگیر میشن و این نه به خاطر اول و دوم بودنه، یا اینکه واقعا یه چیز دیگری بود؟ چون میخوام چون گزارش شما چون دختر باهوشی هستید یه ذره میتونه معنی دار باشه، چه توضیحی میخواید به من بدید؟
من بعد از بار اولی که رابطه داشتم با افراد دیگه هم رابطه داشتم، تعداد زیاد نبوده ولی داشتم، ولی با هیچ کدومشون به اون در واقع اورگاسم نمی‌رسیدم.
نه اوکی، ولی آیا از یه رابطه راضی بودید، لذتی می‌بردید یا نه؟ حالا اورگازم یا اورگازم یا کلایمکس رو نداشتید تو میتونم بفهمم، ولی آیا براتون هیچی بود؟
بله چیز خاصی داشتش، اینطور نبود که نداشته باشه، ولی اون
اورگاسم
من با اول با ایشون
تجربه. نه حالا متوجه شدم، حالا مسئله به اون صورت که چون به گونه‌ای که بیانش کردید تفاوت فاحشی بود که معمولا میتونه نباشه. خب حالا چه خبر است؟
بعد من آقای بسا با ایشون که بودم بعد از مدتی رابطه همون همطور که گفتم خیلی در واقع خوب بودش، رابطه جنسیمون ارتباط خودمون، خب ایشون به من میگفت شما به درد من نمیخوری، من اصلا قصد ازدواج ندارم، اون دختری که تو میخوای یعنی من میخوام تو نیستی، با اون چیزی که من میخوام خیلی تفاوت داری و همه این چیزا رو میگفتن و من به یک نقطه رسید که برگشتم گفتم خب وقتی که خب میدونی حالا تعریف از خودم هم نباشه، من ظاهر خوبی دارم و در واقع میشه گفت خیلی مردا طرفم میان جذبم میشن و من خب تو این رابطه بودم، گفتم اگر که شما علاقه ندارید من نیستم تو این رابطه و من از این رابطه میرم و من همین کار هم کردم.
حالا صبر کنین، آیا هیچ وقت به شما گفت که اون دختر ایدئال یا همسرشون مثلا سه تا چیزی که باید داشته باشه که تو نداری کدامه؟
بله به من گفتن که تو خیلی سرکش هستی، دختر خیلی سرکشی هستی، من دختر میخوام که تقریبا یه ذره آروم‌تر باشه، به حرفم گوش بکنه، دوما یه ذره اعتقادات مذهبیشون داشتن و دوست داشتن که یه ذره آدم مذهبی، یک دختر یه ذره نسبتا مذهبی تر با ایشون باشه و اینکه عقایدمون نسبت به هم دیگه کلا متفاوت بود، نسبت به زندگی ایشون خیلی در واقع ساده تر زندگی میکنن، خیلی دوست دارن همه چیز ساده باشه، من دوست دارم که یه ذره میدونین فانتزی تر باشه، مسافرت بریم این ور بریم اون ور بریم، ایشون بیشتر توی درس و
ایشون یه آدم وسواسی مجبوره دیگه، یعنی احتمالاً اگر اوسیدی نره ابسسیو کمپالسیو پرسونالیتی دیسوردر این مشخصات که میگه و معلومه یه کسی مثل شما در حقیقت اون ثبات و قرار آرامش رو به هم میزنه و میشه فهمید. خب بعدش عزیز
آیسا ببینید، من از این رابطه خارج شدم، قبل از این که از این رابطه خارج بشم من یه چیز رو خدمتون بگم. توی این رابطه که ما بودیم ایشون شروع کردن راجع به یه سری مسائل جنسی با من صحبت کردن که اولش برای من خیلی این مسائل عجیب و غریب بودش و من اصلا نمیتونستم متوجه بشم.
اگر میشه در یه حدی که قابل بیان هست بگیر.
بعضا میخوام بگیر مثلا در مورد مثلا گولدن شاور
اونا که بیماریه دیگه هست.
یا کوپروفیلیا راجب این چیزا با من
خب دیگه مثلا... من شما با یه دیوونه روبرو بودید، حالا معلوم شد یعنی کاملا
خب آیا شما میدونی من مشکلم دقیقا الان از همین دو شروع میشه که من اولش که ایشون این چیزا رو شروع کردن با من گفتن راجب صحبت کردن برای من خیلی عجیب بود و من اصلا احساس نمی کردم این چیزا طبیعی و نرمال باشه.
معلومه نیست عزیز، اصلا بیماری اسم داره، شناخته شده است بیماریه.
خب آقای رفا، الان من خودم دلیلی با شما تماس گرفتم اینه که من هم احساس کردم یواش یواش دارم از این مسائل خوشم میاد.
از کدام تجربه رو کردید که خوشتون اومد؟
ببینیم، هیچ تجربه، یعنی ایشون میخواستن انجام بدم و من اصلا چون فکر میکردم این اصلا عادی نیستش، به هیچ وجه گفتم که اصلا الان نمیخوام تجربهش بکنم، ولی به صورت گفتمان و حرف بودش و من نمیدونم حالا شاید از اینکه ایشون داشتن از این مسئله لذت میبردن به من لذت میداد یا من هم از این مسئله شروع کردم لذت بردن رو نمیدونم، ولی اینطوری شد که ببینید من هم شروع کردم یک سه چیزهای غیر طبیعی و غیر نرمال رو دوست داشتن.
مثلا
همین چیزهایی که براتون گفتم.
آخه شما که در حالی که خوشتون آمده یا به قول خودتون دوست داشتید انجامش که ندادید؟
نه خیلی انجام ندادم، نه. و آقای دکتر، بعدا من از این رابطه خارج شدم به همون دلالی که بهتون میگفتم، که ایشون میگفتش که من به همون دلالی که شما دختری که من میخوام نیستی، من گفتم اوکی پس من از این رابطه خارج میشم، تو رابطه نمیمونم.
و بعدا یه آدمی که مذهبی بود میخواست شما مذهبی تر بشید ولی با شما مثلا گولدن شاور داشته باشه؟
بله خیلی جالبه. بله
واو، هرگز هم چیزی نشه.
حالا بله این آقا مثلا نماز میخونه، روزه میگیره، همه این کارو میکنه. من یه آدم کاملا اوپن مایند هستم و اصلا مذهبی نیستم. خیلی با هم
خیلی به درد هم میخوردید عزیز. من تا حالا آب آتش رو ندیده بودم این چنین، ولی برات روی خط باش، بذار پیامار بشیم برگردیم صحبتون با هم ادامه میدیم عزیز. روی خط شنگان اشمن با ما باشیم. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من بالاخره از اینجا شروع کنم که این رابطه رو من تمش کردم و بعد من در واقع چند ماه که از این رابطه گذشتش دوباره وارد یک رابطه دیگه شدم، این دفعه با یک آقای غیر ایرانی، یک آقای اروپایی که در کانادا درس میخوندن.
چند سالشون؟
28 سالشونه.
اوکی.
ایشون هم دانشجو هستن. وارد رابطه شدم با ایشون. یعنی در واقع من بهشون، من نمیخواستم وارد بشم چون فکر میکردم خیلی زود الان من رابطه قبلیم تموم شده و باید یک مقداری صبر بکنم، ولی ایشون با تلاشای زیادی که کردن یک جورایی میشه گفت قلب من رو به دست آوردن و من از نظر احساسی بهشون خیلی احساس پیدا کردم و دقیقا یک چیزی مخالف اون رابطه قبلی من، این آقا به شدت شبیه من هستن از نظر اخلاقی، رفتاری، فکری، در واقع میشه گفت سیبی که از وسط دو نصف شده، دو نیم شده. من این رابطه رو با این آقا شروع کردم، همه چیز در واقع میشه گفت تو رابطه همون خوب هستش، به غیر از رابطه جنسی که به دلیلی که بهتون گفتم من شاید نمیدونم چون یک سری چیزهای غیر طبیعی رو تجربه کردم، نه به صورت یعنی گفته شده بود. من الان رابطه جنسی که با این آقای جدید دارم اصلا برای من لذت بخش نیستش و اتفاقی که افتادش با اون آقای قبلی که من تو رابطه بودم، ایشون یک جورایی به من شروع کردن زنگ زدن و من الان دوباره این رابطه رو با این آقای جدید شروع کردم، میبخشید، یعنی با اون همون آقایی که من باشون تو رابطه بودم قبلا شروع کردم و من الان در حال حاضر با این دو نفر در رابطه هستم و نمیدونم که باید چه کار بکنم.
خب با اون رابطه قدیمی الان چند روز از نظر جنسی نزدیک شدید؟
انجام ندادم آقای دکتر رابطه جنسی. من فکر می‌کنم الان تو رابطه با یک نفر دیگه هستم. خیلی خیلی میدونی
حتما کار درستی نیست.
بله.
خب آخه ولی ببین عزیز، شما پرسش از من چیه؟ تون شاید سوال چیز دیگری است.
ببینید پرسشم راستش رو بگم از شما در واقع میشه گفت چند تا پرسش. اولا اینکه من توی این فعلا این دو تا رابطه چطوری الان با یک نفر با اون نفر قبلی برگردم که تمایلات خیلی
نه نه ببین عزیز،
من هم بنا به این تمایلات
نه نه حتما نه، برای که اونها بیماریه، برای که مثل اینمونه که من با یک کسی بودم که گفت بیا با هم هروئین و کوکائین مصرف کنیم، حالا اومدم سراغ و کم کم من حرف زد و هیجانات شو گفت و دیدم و یا حالا تجربه نکردم ولی او رو در اون مرحله دیدم یا راجبش شنیدم، بنابراین کمی بهش توجه کردم یا با قول خود خوشم اومد یا دوست داشتم یا علاقمند شدم، حالا رفتم سراغ یه آدمی که ابدا با استفاده از هر نوع مواد مخدری مخالفه، حتی سیگارم نمیکشه، حالا موندم من برم سراغ کی؟ اولی که بیماری عزیز، اولی که بدبختیه، اولی که انحرافه. علاوه یه مطلبی تو برای خودت درست کردی که از راه دیگه‌اش میتونی حلش کنی، که اگر اورگازم در یه رابطه‌ای نیست، آدم باید اون رابطه رو ترک کنه، برسه راه رابطه دیگری. هر اندازه بیمارگونه و غلط و بد و خطرناک و زشته و آزاردهنده است بره دنبال اون به خاطر اورگازم، به چه هزینه‌ای؟ برای از راه دیگه میشه تو رو کمک کرد. اما چیزی که تو به من نشون میدی به خاطر آنچه که پدر و مادر متاسفانه بر سر تو آوردن، تو یه مقدار حد و مرز هیچ چیزی رو نمیشناسی عزیز. یعنی درست مثل کسی میمونه که توی منطقه ای هست، امروز حیات خونش 100 متره، فردا میگه 500 متره، بعد میگه 1000 متره، بعد میگه 10000 متره، میره مثلا دورش حصار میکشه. یعنی اون چیزیست که مشخصه شخصیت بوردرلاین پرسونال دیسوردر رو نشون میده، شخصیتی که ناپایداره، شخصیتی که حد و مرز نداره عزیز. یعنی تو به همین جهته که میتونی در حالی که حاضر نیستی کسی رو هول بدی، در حالی که حاضر نیستی بسیار اذیت بشی، تو گوش کسی بزنی، تو میتونی یه ذره تحریکت کنن برید یه طرف رو بکشی. چرا؟ برای که حد و مرز نمیشناسی، برای که تو شروع میکنی در حقیقت مرز رو، باوندری رو خودت تعریف کرده. یه دختری با توانایی هوشی تو اصلا به بهانه این که یک رابطه جنسی با این آدم یا اون آدم، یکی برای من هیجان داره، ارگازم داره و دیگری نداره، ابدا مبنای انتخاب نمیتونه باشه عزیز.
شما آقای دوستو میگین رابطه جنسی نمیتونه ملاکی باشه،
بخاطر اینکه چرا؟ ولی میشه درستش کرد عزیز. نه ببین عزیز، درست مثل این که من به تو برگردم بگم تو میخوای مشروب بخوری که مثلا حال بهتری پیدا کنی، ولی او خطرات داره، من میتونم به تو راهی رو نشون بدم که همین حال بهتر از طریق ورزش پیدا کنی که سالم و مفیدم هست.
که شما میگه من با این آقای جدیدی که تو رابطه هستم باهاشون رابطه‌مو ادامه بدم،
من دلیل نمیدونم که اگر چیزای دیگه توش ادامه ندی، ولی یه روانشناس خوب خانم میخوای که کمکت بکنه که تو رو از این بازی ذهنی که یک بار موضوع اصلی برای تو میشه اورگازم، دوم که به هر هزینه ای عزیز، یعنی میدونی مثل چی مونه؟ مثل این مونه که من به تو برگردم بگم من به دنبال پولم، حالا تو خیابون میام بگم بگم پول بده، داد نداد خب میکشمش. یعنی من تو اون مرز حاضرم برم. چرا؟ برای که برای خودم یه هدفی رو مشخص کردم که این هدف باید به هر هزینه ای به هر قیمتی تحقق پیدا کنه و من باید بهش برسم. به همجاست که حرف من به تو به عنوان یه دختر 23 سالی نیست که اصلا تو رابطه جنسی نمیخوای داشت باشی نهشت باش، میخوای داشت باشی داشته باش، ارگزم و کلایمکس نداری نهشته باش. به من میگی موضوع مهم نیست، میگم چرا بسیار مهمه، ولی از طریق کمکی که تو میتونی از یه روانشناسی که خانم باشه با مسائل جنسی آشنا باشه کمک بگیری، میتونی این رابطه اورگازم رو در حالت عادی با یه آدم عادی داشته باشی. اما اشکال
اینه که از طریق مثلا سکس تراپی ما میتونیم این
بدون تردید ببین عزیز، من نمیخوام بگم شما چنینید، من نمیخوام بگم تو چنینی، ولی میخوام به تو بگم یک کیس و موردی مانند تو میتونه این باشه که از اونجایی که مادر تو رو نخواسته، بعدن پدر تو رو نخواسته، بعد مادر تو رفته ازدواج کرده، تو بچه تک هستی ولی فوق العاده باهوش و توانا، تو در یه دوگانگی هستی که از یه طرف همه چیز هستی، از طرف دیگه هیچی. یعنی از یه طرف فکر میکنی و عملان هم میبینی، دانشجوی دانشکده پزشکی هستی که از 100 تا آدم یه نفرم یا دو نفرم نمیتونن بهش راه پیدا کنن، پس معلومه برجستگی داری. اما وقتی ته ماجرا رو نگاه میکنی میبینی که خودت رو هیچ و بی اهمیت و بی ارزش میدی و این دوگانگی تو. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که تو رابطه جنسی رو و اورگازم رو با یک کسی که ای بسا تحقیرت کنه، ای بسا رفتار زشت و بدی با تو داشته باشه، ای بسا آزارت بده، ای بسا چون اون اصطلاحاتو به کار بردی به گونه بسیار زشت و زننده که اگر آدم ها بدونن معنی اون حرفا و یا اون چیزی که تو گفتی چه هست، ما تو مبهوت میمونن که من وقت از این طریق بخوام به اورگازم برسم. و این اون گرفته. چرا؟ برای که متاسفانه این دوگانگی رو داری. از یه طرف من از بقیه برتر و سرترم، ولی از جانب دیگه من هیچم. حتی مجبورم این اصطلاح بد رو به کار ببرم. ببینید عزیز، 14 تا 36 ماهگی مشکل کودک انسانی که پدر مادر برش وجود از دو تا منبع اصلی نشأه میگیره یا نشأت میگیره یا ریشه داره. یکی نبودن آزادیه، چون کودک باید بین 1 تا 3 سالگی یا 14 تا 6 سالگی آزاد کامل باشه. پدر و مادر باید شرایط و موقعیت و روابطی رو وجود دارن که بچه به خودش و دیگری آسیب نزنه، برای هر کاری میخواد بکنه بتونه بکنه. چرا؟ برای که یه موجودی است که مغزش در اون شرایط در حقیقت جهش و پرش خودشو داره، یه بروک تروهایی داره و درست مانند یه مرغ میمونه که شروع میکنه پر و بال بیرون آوردن برای که بعدن بتونه پرواز کنه. بنابراین روزی که پدر و مادر درست بین 1 تا 3 سالگی میگیرن میشینن دونه دونه پرای این بچه کودکی که بیرون بیاد میکنن یا این مرغی که بیرون میکنن تبدیلش کنن به موجود بیپروا، این از یه طرف قضیه است. دوم مسئله مدفوعه، یعنی مسئله اینه که یه بچه راحت بتونه بره دستشویی، هم از نظر جسمی و پزشکی و جهاز هاضمه مشکلی نشه، عمل دفع راحت انجام بده. دوم پدر مادر شرایط و وضعیتی براش وجود بیارن که بچه این کار رو اینقدر عادی و طبیعی بدونه که خیلی مثل همین گونه که سرفه میکنه عطسه میکنه که طبیعیه، مدفوعش رو هم بره تو دستشویی داشته باشه، توالت ترینینگ مناسبم بهش بدن، بچه این مشکل رو پشت سر بذاره. ولی اگر پدر و مادر آمدن و مسئله مدفوع رو براش به گونه‌ای موضوع جدی کردن، چه از نظر روانی یا چه مشکل جسمی داشته باشه، بچه وقتی مدفوع داره برای که احساس بدی میکنه اون رو پس میزنه، بعد از 3 تا 5 دقیقه بر میگرده، میره 24 ساعت بعد معمولا میاد، حالا اومده مایش گرفته شده، حالا یبوست داره، یه دفعه دیگه اینو بفرسته بالا که بشه روز دوم یا سوم، بعد اصلا دیگه مدفوع به راحتی بدون اینکه خونریزی داشته باشه یا درد سنگین، اونم بدون آگاهی و شناخت ازش که چه میکنه، اصلا ممکن نخواد. نتیجه چی میشه؟ میگن طرف ایناله. حالا آدمی که اینال شد معناش چیه؟ معناش این است که اون مغز جمع میشه، بنابراین خسیسه، لجبازه، کله شقه، خشم انفجاری داره، وسواسیه، یه آدمی است که یا بی نهایت تمیزه یا درصد کمی بسیار کثیفن، بی نهایت مرتب و منظمه، وقت‌شناسه، پرکاره، جهان حسی و احساسی نداره، بنابراین تو رشته‌های علمی یا فرض کنید تو کار و شغلش میتونه بسیار موفق بشه، بنابراین تبدیل میشه به یه موجودی که یا همطوری که گفتم در نوع شدیدش میشه OCD Obsessive Compulsive Disorder یا نوع خفیفش Obsessive Compulsive Personality Disorder خفیفترشه، شخصیت وسواسی مجبور. اما نکته‌ای که برای من مهمه در این گفتگو اینه که امیدوارم شنوندگان خوب عزیز اذیت نکنم، یه طرف قضیه اینه که من مدفوعم، یه طرف قضیه اشکالش اینه که من هیچم، من بی‌ارزشم، و به همین جهت است که اون چیزی که تو اشاره کردی، بیماری هایی که تو این زمینه وجود داره که حالا شاید شنوندگان خوب عزیز هم اذیت بشن ولی ناچارم توضیح بدم، این است که موضوع رابطه جنسی با ادرار و مدفوع همراهه، یعنی با ادرار مدفوع همراهش میکنن.
بله.
اون گلدن شاوری که هست در حقیقت یه نوع ریختن ادرار روی یه نفر دیگه. خب روزی که آدم به این بدبختی و گرفتاری و بیماری برسه که در حقیقت فکر کنه این راهی است که میتونه تحریک بشه، اورگازم و کلایمکس داشته باشه، نشون میده چقدر انحرافه و نشون دهنده آسیب سنگین کودکی است، یعنی نشون دهنده اون دوگانگی است. یه دختر باهوش، توانا، از نظر ظاهر و زیبایی خوب، کاملا میدرخشه، ولی از جانب دیگه درست مثل حرفی که نیچه میزنه، درخت گلی است که سر بر آسمان داره یا پر از میوه است، اما ریشش تو لجنزار و کثافت، و بنابراین مهم اینه که به خودش چگونه نگاه میکنه، با اون گل و میوه نگاه میکنه یا اون لجنی که ریشه که اساس او هست درش به نوعی در غرق شده یا در درون اون در زندگی میکنه. این دوگانگی مسئله آدم است، این دوگانگی است که اینو حالت خودشیفتگی نارسیسیسم رو به وجود بیاره یا حتی برخی از اوقات شرایط هیستریک یا بوردرلاین رو، و به همین جهت است که موضوع تو موضوع جدی عزیز، بی خودی زندگی تو دور محور این که من با کی اورگازم و کلایمکس دارم، اونم به هر هزینه‌ای و به گونه این چنین که من بشم هیچ، و در حقیقت یک کثافت نباید نگاه کرد، یعنی این یه انحراف جنسی سنگینی است که برمیگرده به 1 سالگی تا 3 سالگی که وجود من تبدیل میشه به یه وجودی که با مدفوع ادرار یکی هست.
آقای دکتر، همینطور که دقیقاً خودتون گفتین، این آقا بسیار مرتبه، بسیار منظم و بسیار تمیزه.
باید.
یا این دقیقاً همه اون ویژگی‌هایی که گفتینشون داره. دکترا داره، در کارش بسیار به لحاظ حدی موفق هست و تمام این ویژگی‌هایی که شما گفتین رو دقیقاً داره. و من هم برای خودم این سوالو که الان چطور شده که من دارم به یه همچین چیزهای بسیار غیر عادی و همونطور که خودتون گفتین اصلا عجیب و غریب دارم تمایل پیدا میکنم. پس این مسئله رو من تقریبا الان واسه من حل شده. فقط یک سوالی که اگر اجازه بدیم من خیلی کوتاه ازتون بپرسم، دوباره برمیگرده به همین رابطه هام و اینکه من نمیتونم توی یک رابطه های دوست زیاد مدت طولانی بمونم.
اصلا مهم نیست عزیزم، اصلا تو آمادگیش الان نداری عزیز من. این درست مثل این مونه که تو برگردی بگی من یه دختر یا پسر 3-4 ساله هستم میخوام بچه دار بشم، اصلا تو براش آماده نیستی عزیز. به سنت و اینکه میتونی توجه نش باش، تو نباید درگیر بشی برای که حال خوب به درستی نداری عزیز. یعنی این درست مثل اونه که تو برگردی بگی من دانشجوی سال مثلا دوم سوم پزشکیم، الان میخوام برم یه جراحی قلب بکنم، قلب باز رو، یا میخوام قلب یکی کسی رو برم بزنم. خب میکشیش. آمادگی الان در تو نیست. یعنی تو الان نباید محور زندگیت رو قرار بدی رابطه جنسی. رابطه جنسی که در عمل متوجه شدی همراه شده با جنبه بد و منفی تو. ببین عزیز، آدم دو تا جنبه داره دیگه. همه آدمای بزرگ دنیا، امیدوارم کسی بهش بر نخوره، پیامبران، ولی از اونور مدفوع دارن. مهم اینه که شما به چی دارید نگاه میکنید. به انسان.
فقط یک چیز اینو متوجه شدم، بله درست میگین، دسته نیستم. فقط اینو مادرم هی میگفت بپرس بخاطر اینکه تو از این رابطه به اون رابطه میپری. گفتم اونو بپرس.
اصلا اونجا موضوع من نیست. موضوع من این است که دلیلش چیه. تو اصلا بگو من با 5 نفر 10 نفر رابطه دارم، من میتونم بعض وقت فکر کنم حالا خیلی خوب، هیچ خوب نیست ولی هست که هست. موضوع اینه که تو یه جایی داری میری که مسئله است. مثل اینکه برگردی بگی من فقط دارم مواد مخدر مختلف رو تجربه میکنم، حالا هروئین بود، حالا کوکائین، حالا شیشه است. اونجا مسئله منه، اونجاست که به تو دارم هشدار میدم رها کن عزیز. زندگی تو دور این محور نچرخون. تو کسی نباش که فکر کنی موضوع تو رابطه جنسی و کلایمکسه. انسان
این درسته، این حرفی که شما میدن حتی برای موقع ازدواج. یعنی من یکی از مسئله
اخه نرو اونجا عزیز من. ببین عزیز، باز تو یه عجیبه، تو چرا هنوز وقتی که تو هواپیمای تو آسمونه میگی در باز کنیم من میخوام دیگه پیاده شم بالای شهرمونم؟ خب میفتی با این میمیری. من رو راجبه ازدواج برای چی فکر میکنی؟ من حرفم به تو اینه که تو یه جایی از نظر روانی هستی که روانشناسی که خیلی خوب سکس تراپیست باشه، خانمم حتما باشه، با تو کار بکنه، تو رو از این مشکل سنگین نجات بده. حالا برو رابطه داشته باش، حالا برو ازدواج بکن، هر کار میخوای بکنی بکن. الان تو آمادگیشو نداری عزیز.
بله.
الان وقتش نیست. و برام 23 سالته. ای 43 سالت بود میگفتی همه فرصت ها رفته، من تا به حال چنین بودم. نیست. تو ماجرای رابطه رو در حد عادی و معمول یا نگه دار یا رها کن. اصلا نمیخوام نداشته باش. اما به خاطر رسیدن به ارگزم و کلایمکس، این جمله تنده کمی، به هر خاری و خفتی و هر کثافتی تن در نده، بلکه اصلا ارزشش نداره عزیز. مثل یه کسی بیاد به تو بگه ما به تو 100 میلیون 1 میلیون میدیم، بی بار سر فلانی رو ببر. بابا چه پوله، چه ارزشی داره؟ 100 میلیون هم هست ولی تو میخوای آدم بکشی؟ الانم تو نابودی خودت رو به دنبال داری. اگر
بعد رهاش بکنم
بدون تردید، به همین جد است که اصلا مهم نیست که نباشه عزیز. ما که غریزه جنسی نداریم که باید رابطه جنسی رو ارضا کنیم. آدم ها میتونن 2 سال 5 سال 10 سال رابطه جنسی هم نشه بشن، هیچ طورشون هم نشه، اگر مواظب یه اصولی باشن در چارچوب با این نیاز. ولی معناش این نیست که اگر رابطه جنسی نباشه نفس کشیدن نیست که آدم بمیره.
آقای تو نمیدونم من چرا اصلا، ببخشید باز اینقدر راحت دارم میگم، میخوام مسائلم برطرف شه. من طبع گرم میگن دارن، یعنی احساس میکنم این یک نیاز اساسی و اولیه،
برای که بیماریه عزیز من. ببین عزیزم، من به تو برگشتم گفتم من سخت احتیاج به کوکائین دارم، معناش نیازه؟ برای که سلسله مراتب نیازها رو میشناسیم، نیاز نیست، اعتیاده، بیماریه. یه چیزی رو آدم با یه شدتی بیش از حد بخواد که درست بودنش رو مطرح نمی کنه. مهم اینه که چه چیزی رو، حتی هر چیز خوبی رو شما بیش از حد بخوای بخونی، بیش از حد بخوای بدونی، بیش از حد بخوای به دیگران خدمت بکنی، از یه حد که میذاره بیماریه. چه رسه به این که من حالا سر مسئله رابطه جنسی و ارگزم بشه موضوع اصلی و اساسی زندگی من؟ مطلقا جایی نداره عزیز، ابدا. و همجاست که من به تو حرفم اینه که تو در وسط آسمان توی هواپیما نشستی رسیده به بالای شهری که تو میخوای بری، نگو در منو باز کن، من اینجا بالای خونم در قلب چی، من برای چی برای فرودگاه، همینجا بنزدم پایین، خب میمیری. من حرفم به تو اینه که این نوع رابطه جنسی با این آدم که دو مرتبه متاسفانه شروع کردی که حتما باید قطعش کنی، تو رو تا مرز بیماری و نابودی میبره. یعنی از تو همون، ببخش منو، کثافت رو میسازه.
بله،
بلکه عملا اون داره با همین کثافت میخواد با تو برخورد کنه.
بله آقای دوست، خودم تقریبا همین چیزا رو فکر میکردم.
بنابراین تمومش کن عزیزم. این درست مثل این که تو ببینی یک کسی داره یک شربت شیرین رو میخوره ولی میبینی سم و زهره، یه ساعت دو ساعت بعدش میمیره، میخوای بخوری؟ خب اینو باید بدونی، این شیرینی الانش بسره بنده تو نیست، اونم شیرینی که
من وقت دارم. یک سوال
روی خط باش، روی خط باش، روی خط باش، روی خط باش. شکرنش من بعد از چند پیام با ما باش. گانه گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
خیلی ممنونم باز از فرصتی که به من دادیم. فقط آخرین سالی که میخواستم بپرسم، من فقط یه چیز کوچولو بگم. من خیلی وقتی که مادرم رفتم، من کلا از یعنی همون بچه‌ام که بودم نسبت به مادرم اون احساس مادر، یعنی اینکه مادرم هستم رو راستش نداشتم، اون عشق ازشون نمیگرفتم و من همیشه به پدرم اعتماد داشتم، عشق داشتم، دوستش داشتم و همیشه اگر کمکی داشتم احساس ترس میکردم اول پیش ایشون میرفتم و با پدرم خیلی رابطه خوبی داشتم، چون خیلی منو دوست داشت و هیچ وقت نه به من توهینی، تخریبی، دست بزنی، هیچ وقت این مسئله توی خونه ما با من نبودش. ولی پدرم برادرمو کتک می‌زدن، با هم دیگه دائما مشکل داشتن و مادرم به من میگه که من هم با پدرت مشکل داشتم، بدبین بودن، بددل بودن، کتک منو می‌زدن، اینجوری بودن، اونجوری بودن، ولی من هیچ کدوم از اینا رو سر خودم ندیدم. یعنی پدرم انقدر با من خوب بود.
نه نه، صبر کنین. آیا شاهد کتک خوردن برادر بودی؟
بله، شاهد خیلی زیاد، هم از طرف مادر و هم از طرف پدر.
نه، آیا رابطه کتک‌خوری بین مادر و پدرم بود؟
ببینید، مادرم میگه بودش ولی من ندیدم خودم.
بسیار خوب. ببینید، از نظر علمی شاهد جنایت در کودکی قربانی جنایت. ای بسا آسیبی که شما میبینید وقتی که پدر برادر رو میزده بیشتر از آسیبی که برادر دیگه شما خوردید که شاهد بودید. نه، اینا مسئله جدیست عزیز. بعدم اون
بله.
صبر کنید. اون نزدیکی بیش از حد شما به پدر کتفان موجب این مشکلاتتون شده. یعنی اون اصلا چیز خوبی نیست. یعنی یه دختر قرار نیست که همانندسازی و آیدنتیفیکیشنش رو با پدر بکنه. اونه که سبب میشه
دکتر خیلی انجام میده.
خب معلومه، بهمجاست که تبدیل میشه به یه دختر هیستریانیک، هیجان نمایشی و نوع تند و شدیدش میشه بوردرلاین. شما بوردرلاینتون از اونجا میاد، حد و مرز نمیشناسی. برای که شما عاشق کسی بودید و کسی عاشق شماست که به یک اعتبار به شما خیانت میکرده و اون پدرتونه. و این نگاهی است که شما دارید که من دیگه هیچم. اصلا مسئله همینجاست عزیز. به یه تیپی مثل شما معلومه یه جوری به دنبال آشغال ترین میگرده. و به همین جهت یه کسی به شما به صورت آشغال و کثافت نگاه میکنه، بهش توجه و علاقتون جلب میشه.
بله.
دقیقا مسئله اینجاست عزیز. شما نگاه کنید، مثلا صبر کنید، شما نگاه کنید به مطالعه‌ای که اون زمانی که یه مقدار دخترانی بودن که در اختیار مقاماتی در امریکا قرار میدادن و این مقامات آدمای برجسته‌ای بودن، چه امریکایی چه غیر امریکایی، یعنی یه آدمای فوق‌العاده و در یه جایگاه پایگاهی. ولی این خانما گزارششون این بود که اون اورگازم و کلایمکس رو با اینا نداشتن، با مرد معتاد کثیفی داشتن که یه هفته بود حمام نرفته بود. برای که اونجا بود که خودش رو پیدا میکرد و این اون خطری است که شما رو تهدید میکنه. به همین جاست که اون داستان رابطه شما با پدر اتفاقا بده عزیز. به همین جاست که عرضه من همیشه این بوده، بین 4 تا 7 سالگی این مادره که باید اینقدر مواظب و مراقب دخترش باشه و به اون نزدیک باشه و اصلا کاری به کارش نداشته باشه و یه دوستی عمیق و سنگین بینشون باشه، و درست برعکس پدر این مقدار به دخترش بکنه نکنه باید نباید بگه که دختر عشق پدر رو رها کنه و خودش رو با مادرش به عنوان الگو و مدل همانند کنه.
دقیقاً برعکس
بود. دقیقاً. و یا پسر اینقدر پدر بهش محبت و نزدیکی کنه و تو آغوش هم باشن و بغل هم باشن و برن با هم بیرون و پسر و پدر با هم باشن و مادر این مقدار به پسرش بکنه نکنه باید نباید بگه و فاصله بگیره که پسر هم عشق مادر رو رها کنه، خودشو با پدر همانند کنه و الگو و مدل زندگیش پدرشه. این تنها راه نجات ماست. و وقتی که یه دختری دختر عشق باباشه و یه پسری عشق مامانشه، فاجعه است. اصلا اختلال 4 تا اختلال شخصیتی، شخصیت هیجانی نمایشی در دخترها، خودشیفتگی در پسرها، شخصیت پارانوید شکاک و سوءظنی و یا شخصیت ناپایدار بوردرلاین، هم پسر و هم دختر، یعنی هم زن و مرد، از همین جا میاد عزیز. همه ماده 4 تا 7 سالگیه و گرفتاری شما اونجاست، ولی بعدن تسری پیدا میکنه به دلیل توانایی هوشی تو و به دلیل جنبه های دیگه، و بعدم ماجرای جدایی و طلاق و رفتن مادر. و چرا وقتی تو به من برگشتی گفتی که مثلا 7 سالی 6 سالگی به درمبر من جداشتن، من 14 سالی گفتم پدر مادر، مادر برای تو غریب است. مادر که مادر نیست، تازه یه مردی هم اونجاست به اسم شوهرش که به یکی اعتبار پدر توه، در حالی که اصلا پدر تو نیست. و همه ایناست که تمام مرزها و خطها رو برای تو به هم میرزه و اصلا میپاشونه. به همین جد است که عزیز، توصیه من به تو اینه که خیلی خیلی جدی یه روانشناس خوب خانم باید پیدا کنی. اگه مشکل زبان نداری، فرض کن کانادایی، ولی یک کسی رو انتخاب کن که میدونه و توانایی کمک کردن به تو رو داره. در غیر این صورت میتونی تو زندگیت مسئله و مشکل جدی پیدا کنی.
بله آقای دکتر، خیلی ممنون.
خواهش کنم، خوشحال شدم با صحبت کردم.
ممنونم، خیلی ممنون آقای دکتر.
خواهش کنم، تمنام کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رادی همراه بفرمایی.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
نمیدونم از کجا شروع کنم، تازه شما رو شناختم، اسمتون رو سالها میشنیدم، ولی الان یه هفته است که تقریبا تمام برنامه هاتون رو آرکایوتون در مورد دروغ و خیانت گوش کردم. 51 سالمه و حدود یه هفته است که احساس کردم که همه دنیام خراب شده، چون کسی که همه وجودم رو 27 سال باهاش زندگی کردم، احساس کردم داره به هم دروغ میگه. دفتم دروغش رو بفهمم که جریانش چیه. مقدار خیلی کمی که فهمیدم، انقدر ترسیدم که اگر که مثل این بود که 4 تا نقطه رو بغل هم گذاشتم و این داتها رو که به هم چسبوندم، از پیکچری که ازش درمیومد بیرون زحلم میره. بستم و اصلا همه پسوردها رو دلیت کردم که بیشتر از این نفهمم، چون نمیتونم اگر بفهمم باید چی کار کنم. مثل این که احمق تصور شدم سالها با چند نفر، چون یه نفر توی زندگی من همه کس من بود، صاحب کارم بود، بهترین دوستمه، شوهرمه، عشقمه، لادرمه، کسیه که از صبح تا شب داره قربون صدقم میده. اصلا نمیتونم بفهمم، شاک شدم، نمیدونم باید چی کار بکنم. همین ویدیوهاتون رو که همین برنامهاتون رو که گوش کردم، احساس بدبنگ کردم. سالها عقب رو نگاه میکنم، میبینم که تمام مشکلاتی رو که باید یه زن و شوهر داشته باشن و من داشتم، ولی انقدر خوش گل با پن به سر بریده که انقدر من لفت داده که مغز من و به من اجازه نداده که بخواد فکر کنه که نکنه این بسید یه چیزی دروغ باشه.
خواخ عزیز، ببینید، شما خواستید متوجه نشید. شما الان دو مرات که میگید همه در تضادن، میدونی، مثل اون که اینقدر به من غذا داد که من از گرسنگی بعدن مردم. یک کسی میگه ما اینقدر با هم اختلاف داشتیم ولی اینقدر به من لاف میداد. من نمیفهم اختلاف در چه، پس کجا بود لاوه کجا بود؟
اختلاف ببینید، نمیتونم بگم اختلاف، یه جوری میتونم بگم کنترولینگ.
آخه مسئله
کنترولینگ تو ده به حدی که
خب کنترولینگ
با زبون و با عشق و علاقه منو مجبور کنه که اون کارو انجام بدم، به هر حال به هر نحوی که شده، حتی اگر سه ماه بخواد از صبح تا شب قربون صدقه هم بره که منو راضی کنه اون کارو بکنم. اون خب، کار میتونه
خب آخه چرا اینو به عنوان یه نوع منیپولیشن و در حقیقت سوء استفاده و دستکاری استفاده کنه؟ مثل یک کسی که من ده دفعه بیام سراغ شما بعد به شما بگم ماشینتونو بدید به من، بعد شما اسمشو بذارید وای نه صبر کنید، بعد شما اسمشو بذارید این آدم چقدر مهربونه که ده دفعه اومده خونه من. آه شما به نتیجه بگید.
نمیدونم آقای دکتر چه احساسی
باید بکنم. نه آخه عزیزم، نه صبر کنید، شروع صبر کنید. آخه شما یه سری حرفا میزنید که اصلا درست نیست قربونت. از آغاز ببینید مثلا شما حرفتون چیه؟ جمله اول اون ذهن منو نمیدونم زندگی منو فرق. خب بیخود هیچ کس قرار نیست همچی چیزی باشه. مثل من برگردم میگم یه آدمی دست منه، پای منه، چشم منه، خنده دار نیست اینا؟ چه تفاوت داره با زمینه روانی؟ آخه این که شما میخواید یه دفعه تسلیم محض باشید و برگردید بگید که من هیچم و او همه چیزه، این از کجا اومده؟ خب روز که همچی حرفی میزنید خب معلوم میشه همه چیز ایشون همه چیز شما نبوده. بعد شما یه جمله رو الان گفتی باز بهتون برخورده و اون مثلا این که به من دروغ گفته. خب آدم وقتی که اطمینان میکنه و خوبه و مهربون کلا میره سرش، بعضی توجه کن، اطمینان میکنه، خوبه و مهربون کلا میره سرش. وقتی که آدم اطمینان نداره، خوبم نیست، مهربونم نیست، کلا سرش نمیذارم. بنابراین پس من باید چرا ناراحت بشم اون کسی به من دروغ گفته؟ چرا من باید از دست خودم عصبانی بشم یا از دست او که چرا من دروغ گفته؟ خب نشانه خوبی منه، او کار بدی کرده، قبول. من باید نگاه و نظر و تجدید نظر بکنم تو ارزیابی که از او میکنم که او کی هست، نه اینکه بیام خودم رو سرزنش کنم یا عصبانی بشم. به همین جاست که من بارها یه جمله دارم که از کس دیگری است که میگه ترجیح میدم بزرگواری گولخور باشم تا کوچکواری گولزن. ترجیح میدم یه آدم بزرگواری باشم که گولم بزنم تا یه حقیر ناچیزی که برم گول بزنم مردم.
بله خیلی حرفتون قشنگ بود، اصلا واقعا حرف درستیه.
به همجرد است که من از این که کسی این آدم اینجوری که شما فهمیدمتون همسر شماست که متوجه شد به شما دروغ گفته، این دروغ اگر من فهمیدم، چون مطمئن نیستم که رابطه با کسای دیگه داشته، درسته؟
نمیخوام اصلا بگم دروغ، اصلا صحب دلیلی. ببینید آقای دکتر، من نمیخوام الان بگم که درجه دروغ اون چه حدیه.
چرا؟
درجه دروغ اون چه حدیه آخه؟ چه حدی میتونه باشه؟
آخه چه فرقی میکنه؟
اون تیر آخر تو مخ من باشه.
نه ببینید درجه نه صبر کنید، باز دو چیز رو هم مخلوط دم. صبر کنید، این که شما به من بگید من نمیخوام بدونم رو میفهمم، میدونی چی میمونه، امیدوارم باز کسی رضایت نکنه. به من خبر بدن، امیدوارم بچه های من نشنون، به من خبر بدن بچه رفته زیر ماشین و له شده، بیا ببین. اگه من بگم نمیخوام ببینم که نشانه این نیست من پدر خوبی نیستم، من نمیخوام اون منظره رو ببینم. من شما رو میفهمم، شما میگید نمیخوام بدونم حقیقت رو، متوجهم، ولی شما مجبورید بپذیرید که بچه‌تون مرده، شما اونو نمیخواید بپذیرید. شما به من میگید من همینقدر که فهمیدم ای مطمئنید که دروغ و فریبی در کاره، بیش از این نمیخوام بدونم برای که رنجم میده. گفتم من همینقدر فهمیدم بچه‌م مرده ولی له شده، نمیخوام برم جسدش رو ببینم، اینو قبول. ولی این که بگم نه من فرض رو برای میگیرم که اونم مرده، اون دست گلیست که شما دارید آب میدید، از حرفاتون پیداست و اون کارو نمیتونی شما بکنی. بنابراین شما حرفتون این است که نه صبر کنید، شما حرفتون این است که من نمیخوام بدونم، میفهممتون، نمیخواید بدونید ولی باید برید دنبال کارتون.
بله نمیخوام بدونم به خاطر اینکه فکر میکنم انقدر بهش ایمان دارم.
نه معنی نداره،
خیلی کرده که احساس میکنه که باید از من قایم کنه رو بهش احترام بذارم.
نه ببین حالا دیگه نه دیگه حالا نه نه ببینید باز شما با تفسیر و تعبیرهای عجیب و غریب هستید. یعنی من بدونم یه آدمی ناراحت بوده که من دروغ بگه، پس حالا چون ناراحت بوده عیب نداره دروغ گفته. یه آدمی میدونم که به من خیانت کرده ولی چون خیلی رنج کشیده عیبی نداره خیانت کرده. آخه اون که یه نوع بیماری مضاعف میکنه حال اون رو.
نمیدونم، باهاش نشستم صحبت کردم، گفتم احساس میکنم که داری بهم دروغ میگی و احساس نمیکنم داری بهم دروغ میگی، میدونم داری بهم دروغ میگی. چرا داری بهم دروغ میگی؟ من تو با هم دیگه اینجوری نبودیم. گفت به خاطر این که یه کاری کردم که احساس میکنم که دیزرو میکردم که این کارو بکنم. I deserved
it. deserve نه deserve نه 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 فهمیدم نه deserve میکردم کار چی بکنم؟
به من اینجوری میگه.
نه من نفهمم. نه نه آخه جمله تو نصب کنی سب کنی در زبان انگلیسی دو تا معنا رو داره. من حقم بوده این کارو بکنم یا من باید تنبیه میشدم که اون کارو میکره؟ من نفهمیدم.
اما حقم بوده به عنوان اینکه مثلا ریوارد بگیرم.
یعنی
حقم بوده که این کارو بکنم.
یعنی
خودم، یعنی آدمیه که کلا شخصیتش اینه که حلال و حرام میکنه هر وقت که به نفعش باشه.
نه نه
الان اگر اینجا حلاله به نفعش حلاله، ولی اگر خودش تخواست
خب،
حرومه برای
خب این که دیگه اون باقی دیگه
هیچ اخلاقش اینجوری.
یه عزیز من ببخش عزیزم، اون موقع یه جایی برای این که آدم یه دلار هم به او بده و اطمینان کنه نیست. آخه شما اینجوری باور دارید؟
من نمیدونستم، من یه ماه فهمیدم.
نه نه آخه شما هنوز دارید همون حرفا رو تکرار میکنید. یعنی الان باز دو مرتبه ببینید عزیز، من به شما یه چیزی بگم. من تو کار تراپی صدها بار متوجه شدم که این خانم یا آقا ده برابر بیش از اونی که الان میگه میدونم، حتی میدونست ولی نخواسته بدونه. درست مثل اون ماجرایی که آدم خودشو به خواب میزنه است. آدمی که خودشو به خواب زده رو که نمیشه بیدار کرد، آدمی که خوابه رو میشه بیدار کرد، خوابی که میشه بیدار کرد، به خواب زدی که نمیشه. شما خودتونه به خواب زدی. حالا بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید. شنگان اجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
چی فکر کردید؟ چون اما شما این گونه که من فهمیدم 27 سال ازدواج کردید، درسته؟
27 سال ما با همیم، حدودا نزدیک
18
سال ازدواج کردیم.
خب چرا 9 سال اول ازدواج نکردید؟
9 سال اول ایشون هم من 4 سال کوچیک‌ترم. 9 سال اول تو دوران دوستی بودیم و این که میخواییم چیکار بکنیم و من یه بچه داشتم از ازدواج اولم، آیا ازدواج بکنیم یا نکنیم، آیا این سن پایین اون 4 سال از من کوچکتر بودنش تأثیری میخواد بذاره یا نه. از من هی پس زدن بود، از ایشون هی اومدن جلو بود و خواستن که با من و بچه‌ام زندگی کردم. برای همین ما تصمیم گرفتیم ازدواج نکنیم، اول امتحان کنیم، زندگی کنیم، ببینیم چی میشه. اگر تونستیم با هم ازدواج کنیم بعد این کار رو انجام بدیم. بلکه دیگه
فرزندتون الان چند سالشه؟
بله؟
فرزندتون الان پسر یا دختر چند سالشه؟
یه پسر دارم که از ازدواج اولم که 29 سالشه، دخترم که از این ازدواجمه 16 سالشه.
اون وقت ایشون در ارتباط با دخترتون به عنوان پدر چگونه است؟
بهترین پدر روی زمین که دخترم اصلا زندگیشون نمیتونه حتی یک ثانیه امرجین کنه بدون اون. درست همون حالتی که تا یک ماه پیش من همین احساس داشتم، درست همون حالتی که پسرم که حتی ایشون ناپدریشونه به من، حتی بچه هم بود میگفت مامان اگه یه روزی از تو با بابا جداشی من با بابا میرم، با تو نمیام. یعنی انقدر این آدم رو دوست داره.
نوع شغل و کارشون چیه در یک کلیت؟ یعنی
مهندس هستم.
خب تا چند روز مطمئنید از این خبرهایی که فکر میکنید پیدا کردی تو داری؟
خبر نیستش آقای دکتر، حقیقته. من احساس کردم دروغ به هم گفتن، بهش نشوندم، چون با هم صحبت کردیم، خندید، گفتی چی نیست، یه سرگرمی بچگونه بود. گفتم که هر چی بود من فکر میکنم که بعد از این همه سالی که من و تو حتی یک لیوان آب بدون هم دیگه نمیخوریم، فکر میکنم من باید بدونم، خودم قضاوت کنم که این هیچی بود یا هیچی نبود. گفت ببین اینو بدون که من هیچ کار غیرقانونی نکردم، هیچ کار خلافی نکردم، به هیچ عنوان به تو خیانت نکردم، هیچ چیزی از عشقم به تو کم نشده، هیچ چیزی از زندگیم با تو رو نمیخوام عوض کنم. ولی اگر تو فکر میکنی این دروغی که من به تو گفتم چیتینگه، من به تو چیت کردم، حاضرم اگر میگی برو برم، ولی تمام عمرت خرج تو و بچه هم بدم، بچه هامونو نمیگه تو و بچه، حتی سگمونم حساب میکنه جز خودمون و بچه هامون، و اگر بخوای بمونیم بمونم میمونم، ولی بهت نمیگم نمیکنم، چون یه فانی بود که کردم، خوشم اومده، حال کردم باهاش، شدم بکنم شدم نکنم.
نه من نمیفهمم.
ولی
نه صبر کنید،
من داری اینجوری میگم.
نه نه صبر. آخه شما باز شما یه مفاهیمی رو میسازید که معنی نداره. ایشون برمیگره به شما میگه من به تو خیانت نکردم. اگر ایشون با یه خانم دیگه بوده خیانت نیست؟
من نمیدونم که آخه دفینیشنشون میگم.
من با ایشون که ایشون که نه با من عزیز من، آخه این بحث درستیه. من که نمیتونم میگم مقصود من از میکروب آسمانه و مقصود من از آسمان مثلا توپ فوتبال. آخه قربونتون، ما تو دنیایی هستیم که واژه ها تعریف دارن. فعلا من چجوری میتونم با شما صحبت کنم؟ من به شما میگم
نمیگه، من میگم تو به من بگو.
نه نه
من بدونم، خودم نمیخوام برم.
نه نه نه
خدای
نه نه من اصلا بحثم این نیست، بحثم حرفاییست که شما از جانب ایشون زدید. یکی کسی برگرده بگه من اگر با یه زن دیگه بودم خیانت نیست، چطور میفهمم چه حرفی بزنه؟ کی از یه میلیون نفر یه نفرم این حرفو قبول نمیکنه که به شما میگه اینو قبول کن من به تو خیانت نکردم؟ این چی میتونه بگه که من تغییری در رفتارم گفتارم نسبت به تو نشده که اونم درست نیست؟ اونو میشه فهمید، ولی که خیانت نکردم که نمیشه فهمید. شما چرا میخواید خودتون رو گول بزنید؟
من
نمیخواستم. بنابراین ایشون حرفی که میزنه نه، ببینید عزیز، نصب کنید. من یه زمانی دروغ میگم یه مسئله است، یه زمانی دروغ رو توجیه میکنم، اون یه حق بازیه، اون فریب کاریه.
خب من به عنوان یه زن 51 ساله ای که یک ماه این موضوع رو فهمیدم و یک ماه دوستانه بدون این که بخواد خدشه ای تو زندگیم بیفته، باهاش دوستانه حرف زدم، رسوندمش به جایی که بیا بریم دکتر ببینیم که چیه جریانی که باعث شده، تویی که میدونی اگر حتی به من میگفتی فلانی من میخوام با دوستان برم دو هفته حال و حول، منم گفتم برو، برای اینکه تو منو میشناسی. اومدی به من نگفتی، از قبل پلن کردی.
نه باز نفهمیدم، ایشون اگر به شما میگفت من با دوستانم دو هفته بخوام برم با زنه دیگه، شما گفتید برو
زنای دیگه؟ خب الانم نمیگه که من رفتم با زنای دیگه.
من هنوز نمیفهمم.
الانم میگه با رفتم.
ببینید سگا خانم، شما خودتون همه چیز رو احتمال نصب کنید. شما به نظر میرسید که خودتون یه چیزایی میدونید بسیار خوب، ولی چون روی خط رادیو لطفی تشوردید من و شنوندگان، اگر دلتون میخواد این حق شماست، به من بگید که چه اتفاقی افتاده در حدی که شما میدونید.
ایشون یعنی از دوستاش تازه جدا شدن و ایشون که جدا شدن خیلی چیزای جدیدی رو میخوان توی لایفشون اکسپریانس کنن و پولش هم ندارن که اکسپریانس کنن. از قضا بول خوردن به آدمی مثل شوهر من که آدمی بیش از اندازه مهطلبه که اجازه نمیده اگر با صد نفر بیرون بره اجازه نمیده کسی دستش رو توی جیبش بکنه. حالا اگر حتی اونا مورد دعوت کرده باشن ما یه جوری انداب میکنیم پول همه رو بدیم توی همه جا. من چیزی که خودم احساسم به من میگه با این آقا حالا با دوستاش یا هر چی هر کاری کرده و اگرم حتی به من میگفت چون تا حالا ما تو زندگیمون بارها و بارها شده چیزای مختلف امتحان کردیم و به هم گفتیم و خیلی اندرستند کردیم هم دیگر رو. حالا نمیگم چیزای مختلف بخواد چیزای اگزاتیک که وحشتناک باشه که الان همه شنونده های شما بخوام بگن اینا چه زن و شوهرهایی بودن، اینجوری نه، ولی خب خیلی با هم اوپن هستیم، خیلی با هم بیشتر از این که زن و شوهر باشیم دوست بودیم. من حرفم اینه، من میگم اصلا تو رفتی با دوستا ترکای کردی با این آقایی که الان پولم نداره میخواد خیلی چیزا رو اکسپریانس بکنه و لایف جدیدی رو بفهمه که سبای زنش یه لایف دیگر داره، اصلا رفتی کردی. ولی این که به من نگفتی از قبل پلان کردی، ماها داشتی پلان میکردی و دروغ گفتی، اون پریود زمان رو به من دروغ جلوه دادی. سوال من، دلیلی که من به شما زنگ زدم اینه چون من بزرگتری توی زندگی ندارم. خودم بر طبق چیزایی که روی آرکایو شما گوش کردم رسیدم به جایی که تو خیلی موقعیت خطرناکی توی زندگیم هستم، با آدمی که هر لحظه میتونه یه دفعه به خاطر همون روحیه مهطلبش زندگی تو نابود کنه، یا مثل من که الان زندگی مثل یه تخم مرغ تو دست ایشونه، الان میتونه بزنه به دیوار بکوبه فقط به خاطر اینکه یه دفعه به خودش حلال دونسته. بویز نایت اینجاست که برای من کوشن پیش اومد به عنوان یه زنی که تا این سن اومدم که من چطوری میتونم الان ناراحتم از این که به هم دروغ گفته، بیشتر از این شکسته تمام وجودم که دیگه نمیتونم بهش اطمینان کنم، کسی که تمام زندگیم نفسشه. خب من الان چجوری میتونم به این آدم اطمینان کنم؟ اگر احمقی کردی، اگر چلچلیته، نمیدونم اگر میدلایف کرایسیس بوده، اگر هرچی بوده،
اونا توضیح دنده
این لحظه بوده،
نه
برهان بوده، هرچی بوده، ولی پلان کردنش از قد ترسناکه باسته من آقای دکتر.
نه آخه شما باز دارید یه جای دیگه میرید از مثل اینه که نه ببینید، مثل اینه یه کسی آتیش گرفته، شما میگید از این که تو این شهر پمپ بنزینه من نگرانم که بوق آتیش بگیره. شما الان با آتش روبرو هستید. نه ببینید، شما یه دنیای در حقیقت ذهنی و خیالی دارید که با اون زندگی میکنید، احساستون رو واقعیت خارجی میدونید، آرزوتون رو واقعیت خارجی میدونید و بر اون اساس احساس و آرزو تا به حال آمدید. حالا به یک باره به قول معروف اون بادکنک ترکیده و دیگه هیچ جوری هم نمیتونید بادش کنید، برای که دیگه امکانش وجود نداره. ولی حرفای شما نشون دهنده یه مطلق گرایی است که یه چیزی رو در بست پذیرفتید، حالا باید در بست بذارید کنار. یعنی همون اصطلاح حلال و حرام که میگی داستان همه یا هیچه دیگه، شما هم اینگونه هستید. ولی چون ایشون به نظر میرسه، ببخشید، بر اساس آنچه که شما میگید که کاری کرده که بد است و غلط، ولی شما به بد و غلط بودنش اونقدر فکر نمی کنید که به دروغ گفتنش، شما را احمق فرض کردنش، به گفته خودتون دو سه بار تکرار که برنامه ریزی براش کردنش چه فرقی می کنه که من در یه شرایطی تصمیم بگیرم که مثلا یه کسی رو بکشم یا اینکه در یک حالاتی خاصی این اتفاق افتاده. موضوع اصلی و اساسی مرگ و قتله، ولی خب شما دلتون میخواد به یه چیز دیگری توجه کنید و اون یه مقدار ویژگی روانتونه. من فقط دو دقیقه وقت دارم، من بفرمایید واقعا پرسشتون از من چیه، شاید وقت دیگه بتونیم با هم صحبت کنیم. سوالتون از من چیه؟
سوال من همین بود که آیا واقعا همون درجه دروغ اهمیت داره که
حتماً
بخواد خیلی چیزا رو در نظر بگیره یا نگیره؟
هم حتماً داره عزیزم، برای که به هر حال با شک، من همیشه گفتم با شک خوبم نمیشه زندگی کرد، ولی با یقین بد میشه زندگی کرد. حرف این است که شما
به هر حال دروغ دروغه،
بدون
تردید نیست که دروغ بخواد درجهش چقدر باشه.
نه دیگه، آخه تو این گونه موارد، آخه تو این موارد نه ببینید، نه موضوع چیزی است. مثل اینکه من یک کسی رو کشتم، با یک گلوله کشتم یا 60 گلوله، مسئله مرگشه که مهمه. یک گلوله و 60 گلولهش فرقی نمی کنه، مهم اینه که اگر زده بر و اگر ایشون چنین میکنه، شما تا زمانی که حقیقت رو ندونید امکان نداره بتونید بفهمیدش و دلتون خواست ببخشیدش. اون یه قصه دیگریست. حالا یه فکری بکنید اگه خواستید یه مقدارم بیشتر چیزایی تو زمینه مسئله بخشش و اینا به ویژه در بحث مربوط به حرمت نفس است از من بشنوید، شاید یه ذره بیشتر توی ما هم صحبت کنید. من متاسفانه ناچار باید ازتون خدافظی کنم برای که به آخر وقت رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. مرسی که وقتتون رو
خواهش کنم تمنا میکنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. شنگ و نجمن روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.